دولت وفا از تکلیف فعلا به رجوع الالاخبار الخاکیت لسنان کما صرح به انها المراد منها فی ذیل کلامه زود فی علو مقامه انما هی الاختصار فی الرجوع. عرض می شود که بحث در ادله و وجوه عقلیه‌ای بود که برای حجیت خبر واحد سهام شده بود، دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. دو سه وجه در این باب ذکر شد. وجه سوم که ناتمام بود عبارت از این وجه بود که مستدل میگوید که ما یک وظیفه باقیه الی یوم القیامه داریم و یک تکلیف مسلم، و اون تکلیف مسئله مراجعه به کتاب و سنت و استفاده احکام از کتاب و سنت. این یک وظیفه و تکلیفی است که برای ما ثابته. اون وقت برای رعایت این تکلیف و این وظیفه در درجه اول اگر رجوع ما به قرآن و روایات به نحوی بود که علم به حکم حاصل می شد و یقین به حکم پیدا می کردیم، خب این در درجه اول. اما اگر این مقدار نبود یا کافی نبود که بلا اشکال کافی نیست، در درجه دوم باید مراجعه ما به کتاب و سنت به نحوی باشد که ظن به حکم حاصل بشود، از باب ظن به صدور روایت یا ظن به حجیت روایت و اعتبار روایت. بالاخره در مقاماتی که علم کفایت نمی کند و وافی نیست و وظیفه الهی و تکلیف وافی است، اینجا نوبت به مذنه می رسد. از این راه زن حاصل به حج چه از کتاب پیدا بشود چه از سنت پیدا بشود، برای ما حجیت پیدا می کند. عرض می شود که یک جواب مرحوم شیخ از این دلیل دادن که اون رو مرحوم های آخون بعد نقل می فرماید و دفاع از مستدل می کند، لیکن یک جواب یعنی دو جواب خود مرحوم های آخوند از این دلیل ذکر می کنند. می فرمایند که مقصود شما از این سنتی که اینجا ذکر کردید که ما وظیفه فعلی و تکلیف دائمی داریم به این که مراجعه به کتاب و سنت بکنیم، مقصود شما از این سنت آیا سنت حاکیه است یا سنت مکتوبه؟ آیا مقصود قول و فعل و تقریر امامه که قول امام بودنش مسلم باشه، فعل امام بودنش مسلم باشد، یا مقصود روایاتی است که نقل قول می کند حکایت فعل میکند، بیان تقریر میکنه. میفرماید مرحوم آقای آخوند خود این مستدل در ذیل کلامش تصریح کرده به این که مقصود من از سنت در مقابل کتاب سنت خاکیه است، نه سنت مخفیه. یعنی ما وظیفه داریم که به کتاب و روایات مراجعه بکنیم، به جای کلمه سنت دیگه کلمه روایات رو میگذاریم، برای اینکه خودش تصریح کرده به اینکه مقصود از سنت همین سنت حاکی است. حالا که اینطور شد، ایشون میفرماید که بعد از آنی که مسلم است که انسان باید مراجعه به روایات بکنه و این روایات هم معلوم و صدوری درش کم است و یا مثلا فرضاً نیست، چون روی علم به صدور ما تکیه نمی کنیم در اینجا، نتیجه تکلیف به مراجعه به روایات این است که این روایات یه دستشون حجیت دارن، حجیت دارن قطعاً و متیقن الاعتبارند به طور مسلم، برای اینکه اگر روایات ما موظف شدیم به اینکه مراجعه کنیم به کتاب وسائل، مثل اینکه دستور شرعی اینجوری آمد یجب علیکم الرجوع الی کتاب الوسائل برای استعلام احکام الهیه، اگه همچی دستوری آمد، آیا این دستور میسازه با اینکه دیگه در روایات وسائل ممکنه حتی یک روایت هم اعتبار نداشته باشد، حجیت نداشته باشه؟ لازمه تکلیف به مراجعه به کتاب و سنت و مقصود از سنت هم روایات حاکیه للقول والفعل والتقریره، لازمش این است که لااقل یک قسمت از اینها متیقن الاعتبار باشد. اون وقت ما رجوع میکنیم به این متیقن الاعتبارها اگر دیدیم که به اندازه فقه ما وافی و کافیست، در نتیجه ما به خبر غیر معلوم الاعتبار تمسک نکردیم، ما به متیقن الاعتبار تمسک کردیم. و اگر دیدیم که وافی نیست، متیقن الاعتبار در درجه دو، مثلا اول رجوع میکنیم به روایاتی که رواتش عادل باشن، مزکای به تزکیه عدلین باشن. اگر دیدیم که این مقدار روایات واجد این شخص برای فقه ما وافیست و مسائل مورد ابتلا رو میکنیم احکامش رو از این طبقه از روایات استفاده کنیم، فبها. اما اگر دیدیم که این مقدار کافی نیست، میگیم خب عادلی باشه ولو این که تزکیه عدلین نشده باشد، یک عادل شهادت به عدالتش داده باشد، لازم نیست که دیگه بینه عادله و شهادت شاه عدالتش باشه. و همینطور میاییم پایین تا به اندازه‌ای که وافی به فقه باشه و بتواند فقه رو تأمین بکنه. و تازه در غیر اون موردم لازمه این علم به مراجعه به تکلیف به مراجعه به سنت که در حقیقت یک علم اجمالیه. ما وظیفه داریم به کتاب وسائل مراجعه کنیم، این علم اجمالی است. علم اجمالی اقتضای احتیاط میکنه و احتیاط در باب روایات به همون صورتی بود که یکی دوبار عرض شد و او این است که روایات مثبته تکلیف باید اخذ بشود و روایات نافیه اگر در مقابلش یک قاعده اشتغال و یا یک اصل مثبت تکلیف نباشد، اون وقت یجوز الاخذ بها. بالاخره ما در درجه اول به متیقن الاعتبارها تمسک میکنیم، در آخرم مرحله احتیاط پیش می آید. و اما این نتیجهی که مستدل گفت با مضمون الاعتبار رو از راه این دلیل استفاده می کنیم، کجای این دلیل اقتضا دارد که مضمون الاعتبار حجت باشه؟ این دلیل علم اجمالیه. علم اجمالی هم اگر انحلال پیدا بکنه به علم تفصیلی انحلال پیدا می کند، اگر هم انحلال پیدا نکند مسئله احتیاطه. احتیاط در اینجا معناش این است که اخبار مثبت حتما گرفته بشود و اخبار نافی هم با اون شرط جواز عمل داره. در حقیقت از کجای این دلیل ما استفاده کنیم که اگر یک خبر واحدی مضمون الاعتبار شد، سواء کان مثبتا ام نافیا، این یک حجیت اصطلاحیه داره. همونطوری که ما مدعی هستیم، مدعا رو چجوری با این دلیل ثابت بکنیم؟ علاقه برقی این حرفی که شما زدید که ما موظفیم به مراجعه به کتاب و سنت، اگر مقصود از سنت سنت مکیه بود، ما قبول داریم که اصل چنین تکلیفی در کاره. ما مکلفیم که پیروی از فعل و قول تقریر امام داشته باشیم. اما اگر مقصود از سنت سنت حاجی است که خودش هم تفسیر کرده، میگیم سنت حاجیه اون قسمتی که معلوم الصدوره یا مسلم الاعتباره، حدیث ثقلین یا اشباه او ما رو موظف می کند به مراجعه به سنت، یعنی تکلیف به مراجعه ثابته. اما یه روایتی که نه معلوم الصدور است و نه معلوم الاعتبار، آیا اینم ما موظفیم به مراجعه به او؟ اینم از حدیث ثقلین استفاده می کنیم که تکلیف به مراجعه به چنین روایتی برای ما ثابته. پس این که میگویید ما مکلفیم به مراجعه به کتاب و سنت، و سنت را هم به معنی سنت حاکی معنا میکنید، یعنی مطلق روایات، مطلب اینطور نیست. معلوم نیست ما مکلف به مراجعه به مطلق روایات باشیم. مکلف به مراجعه به قرآن هستیم، مکلف به مراجعه اون روایاتی که یا معلوم الصدوره و یا معلوم الحجیت و الاعتبار هستیم. اما زائد بر این چه تکلیفی از نظر مراجعه به روایات برای ما ثابته؟
علت مراجعه به کتاب و سنت چیه؟ علتش محرمه. علتش خصم حدیث ثقلینه یا شبه حدیث ثقلینه بی همچی وظیفه ای رو برای ما ثابت میدونه. آیا حدیث ثقلین میگوید هر روایتی در هر کتابی ولو این که هیچ دلیل بر اعتبارم نداره این وظیفه ایست که شما دارید به مراجعه به اون روایت؟ عرض کردم اگر سنت رو به معنای سنت منفیه قرار میداد خب این قول و فعل و تقریر دیگه بدون استثناء حجیت داره، اما سنت حاکیه رو نمیتونیم به طور اطلاق یک تکلیفی برای ثابت بکنیم. مرحوم شیخ علیه الرحمه در جواب از این استدلال بعض المحققین یه راه دیگری رو طی کرده که ما این راه رو نمیپذیریم. ایشون میفرماید که این دلیلی که بعض المحققین آورده دو تا احتمال درش هست. روی یک احتمال این دلیل برگشت به دلیل انسداد میکنه که دلیل انسداد رو همین به زودی قسمتش رو میخوانی، قسمت کمیش رو انشاءالله. دلیل انسداد رو اقامه کردن بر حجیت مطلق مزنه، دیگه مسئله خبر واقع خصوصیتی نداره. شیخ میفرماید این دلیل بعض المحققین که برای حجیت خبر واقع ذکر کرده روی یک احتمال رجوع به دلیل انسداد میکنه و روی یک احتمال دیگر رجوع به اون دلیل عقلی اولی که خودمون ذکر کردیم و جواب دادیم. یعنی در حقیقت این دلیل مستقلی نیست، این دلیلی است که روی یک تقدیر باید اسمشو دلیل انسداد گذاشت. روی یک تقدیرم همون دلیل اول عقلی که ما ذکر کردیم که اون معناش علمه به صدور کثیری از روایاتی بود که عرض می شود در دست ما موجوده. حالا بیان میشه. شیخ فرموده ما هر چه اینجا فکر میکنیم دو تا مسئله بیشتر نیست. یکی علم اجمالیه به این که ما تا روز قیامت یک تکالیفی داریم نسبت به نماز و روزه و حج و جهاد و اجزا و شرایط و موانع اینا. علم اجمالیه به این که در زمانی نیستیم که وظیفه الهیه نداشته باشیم و تکالیف متوجه ما نباشه. اگر بعض المحققین این مطلب رو میخواد ذکر بکنه این مقدمه اولای دلیل انسداده. دلیل انسدادم روی همین پایه پیریزی شده که ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف الهیه داریم. اگر بعض المحققین این مطلب رو میخواد بگه پس ما در دلیل انسداد باید با ایشون حساب رو تصفیه کنیم. اما اگر بعض المحققین میخواد بگه نه، این کتاب وسائلی که در دست ما موجود اجمالی داریم که خیلی از این روایات به طور غیر مشخص از ائمه معصومین ما علیهم السلام صادر شده و روی علم اجمالی به صدور میخواد تکیه بکند، این همون دلیل اولیست که اگر نظرتون باشه علم اجمالی صغیر و علم اجمالی کبیر و انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر که مفصل عرض کردیم. وقتی از این دو احتمالم مسئله دیگری نیست در کار. چی میخواد بگه این بعض المحققی؟ مرحوم آی آخون میفرماید که نه، این یه مطلب سومی رو بیان میکنه، مسئله علم به تکالیف و وظائف تا روز قیامت یک مسئله، مسئله علم به صدور کثیری از روایاتی که در دست ما هست به نحو علم اجمالی صغیر اونم یک مسئله، لیکن مسئله سوم رو ادعا میکنه و اون تکلیف به مراجعه به کتاب سنته. یه دونه تکلیفم هست، نه تکالیف، تکلیف به مراجعه به کتاب سنته. کتاب وسائل رو کنار میگذارید، کتاب قرآن شریف رو هم روش قرار میدید، میگیم ما موظفیم به اینها مراجعه کنیم. این مطلب پایه کلام بعض المحققینه. این نه ارتباطی به دلیل انصداد داره که دلیل انصداد میگه ما تا روز قیامت مکلف به نماز و خصوصیاتش هستیم، این غیر از اون مطلبه و غیر از دلیل اول ماست که علم اجمالیه به صدور خیلی از روایات رو ادعا می کرد. میگو این کتاب وسائل که 20,000 روایت درش هست، ما یقین داریم 10,000 تاش دروغ نیست، بلکه از امام علیه السلام صادر شده. مسئله علم اجمالی به صدور و ثبوت تکالیف تا روز قیامت غیر از این مسئله است که بعض المحققین ادعا می کنند. پس این اشکالی که مرحوم شیخ به بعض المحققین فرموده، این اشکال وارد نیست، بلکه همون دو اشکالی که ما خودمون عرض کردیم او توجه پیدا می کند. تا اینجا مسئله حجیت خبر واحد و بحث حجیت خبر واحد تمام. از اینجا یک فصلی حد می شود شروع می کند ایشون به نام فصل حجیت مزنه، زن به حجم از هر راهی پیدا بشود و از طریق هر امارهی تحقق پیدا بکند. بعضی ها خواستن بگن حجیت داره، مثل محقق قمی صاحب قوانین علیه الرحمه، ایشون قائل به حجیت مطلق مزنه است. می فرماید همین که مجتهد زن به حکم براش پیدا شد، چه از روی روایت یا غیر روایت، این براش حجیت داره. می خواهیم ادله اینها رو ملاحظه کنیم، ببینیم آیا زن به حکم را می تواند کسی حجت قرار بده که در حقیقت ما قائل به حجیت زن مطلق بشویم. زن خاص دیگه از نظر حجیت خصوصیتی نداره، تمام زنون اتصاف به حجیت پیدا می کند. 4 دلیل بر این ذکر شده که دلیل چهارمش دلیل انصداده، که دلیل انصداد برای حجیت مطلق مزنه اقامه شده. حالا دلیل اول، این دلیل عرض می شود که یک صغرا و کبرایی داره. می گوید که اگر مجتهدی زن به یک تکلیفی پیدا کرد، حالا تکلیف وجودی باشه یا تحریمی باشه، بالاخره اگر زن به وجود یا حرمت براش پیدا شد، این زن به حکم ملازم با این مسئله است که مزنه پیدا می کند به این که در مخالفت این حکم یک مفسده دنیوی و یا یک عقوبت اخروی در کاره. برای خاطر اینکه وجود هر کجا باشه اولا کشف از این می کند که این واجب در ترکش مفسده است و این مفسده لازم و رعایت و ثانیاً ترک الواجب مستلزم عقوباتی است که در آخرت مهیا شده و تدارک دیده شده. پس ظن به وجود ملازم با ظن به یک مفسده و عقوبت اخروی است و همینطور در ناحیه ظن به حرمت. اگر مزنه به حرمت پیدا کرد، این معناش این است که مزنه به وجود یک مقصده ای در این حرام داره و مزنه ای به ترتب عقوبت در آخرت دارد. پس سهرا این شد زن به حکم ملازم با زن به مقصده و زن به عقوبته. اون وقت میگوید مراجعه به عقل میکنی، میگیم ایها العقل، اگر کسی ظن به ضرر پیدا کرد، اگر ظن به مفسده و عقوبت پیدا کرد، آیا میتونه با این مظنه مخالفت کند؟ آیا جلوگیری از مظنون و ضرر و دفع و مظنون ضرر این واجب نیست؟ به عقل که مراجعه می کنیم جواب مثبت می دهد. می گوید چرا؟ نه تنها در مورد مظنه، بلکه بالاتر او شاید در مورد احتمالش هم یه همچین مسئله ای رو قائله که مظنون و ضرر بلکه محتمل و ضرر این لزوم دفع و وجوب دفع دارد. منتها اینجا یک بحثی پیش میاد و اون این است که آیا این حکم عقلی و همینطور سایر احکام عقلی اینا همه روی پایه تحسین و تبعیه عقلیه؟ به عبارت دیگر یک مسئله اساسی در باب احکام عقلی است که مورد نفی و اثبات واقع شده و اون این است که آیا تحسین و تبعیه عقلی صحیحه؟ آیا این طور است که عقل حکم به حسن بعضی از امور و قبح بعضی از امور می کند؟ آیا درسته که ظلم از نظر عقل قبیحه و احسان از نظر عقل حسنه؟ یا اینکه مسئله تحسین و تقبیه عقلی دروغه، همونطوری که اشاعره معتقدن که اصلا حسن و قبح عقلی رو به طور کلی انکار کردن، گفتن این خیالیست که شما می کنید، مسئله حسن و قبح از نظر عقل به هیچ وجه مطرح نیست. حالا بحث ما اینه که آیا که عقل حکم می کند به این که دفعه این از شعب و فروع تحسین و تقبیح عقلیه که اگر کسی مسئله تحسین و تقبیح عقلی رو منکر شد دیگه در مانحنفی هم انکار دارد؟ یا اینکه نه، این مسئله به مسئله تحسین و تقبیح عقلی چه ارتباط داره؟ مگر ما دلیل داریم که تمام احکام عقلیه باید به مسئله تحسین و تقبیح برگردد؟ نه، خود عقلم احکام متعدده ای داره. مسئله تحسین و تقبیح یکی از احکام عقلیه است، احکام عقلیه متعدد و متکثر دیگری هم داریم که از جملش ما نحنفیه. مسئله دفع ضرر مظنون وقتی که به عقل مراجعه می کنیم میگیم یک ضرر مظنونی هست، آیا جلوگیری از این ضرر مظنون و دفع این ضرر مذموم از نظر توی عقل لزوم دارد یا نه؟ مستدل میگوید بله، عقل به ما جواب مثبت میده و حکم میکند که اینکه لزوم داره. پس صغرا و کبرا هر دو تمامه. صغرا ملازمه بین ظن به حکم و ظن به ثبوت ضرره، کبرام لزوم و دفع ضرر که به واسطه حکم عقل ثابته. پس در نتیجه اگر مشکل ظن به حکم براش پیدا شد، از هر راهی پیدا بشود، هیچ گونه حق مخالفت نداره و در نتیجه این ظن به حکم حجیت دارد. تا برسیم به جواب از این دلیل وقتیه در دلیل سومی که بعض المحققین افاده کردن این اشکال هست که همه قضیت هست بقاء تکلیف فعلم مقتضای این که این تکلیف هنوز باقیه. کدوم تکلیف؟ تکلیف به رجوع به روایاتی که اون روایات حکایت می کند قول و فعل و تقریر امام رو. خب چرا شما از کلمه سنت تعبیر به روایات حاکیه کردید؟ در کلام او که کلمه سنت تعبیر شده بود می فرماید نماثر زهر. خود بعض المحققین تصریح کرده به انحل مراد منها، به این که این روایات حاکیه مقصود از سنته. فرموده این سنتی را که من در کلامم آوردم مقصودم همین روایات سنت حاکیه مقصوده. تصریح کرده فی زیر کلامه فی دفی علو مقامه. خب مقتضای این که ما مکلفیم به مراجعه به روایات و این تکلیف هم تا روز قیامت باقیه، مقتضاش اینه این نماهیل اقتصار در درجه اول اکتفا بکنیم در رجوع به اخباری که وجود متیقن الاعتباره. هر کدام مثل این که روایتش عادلند و هر کدام هم مزکای به تزکیه عدلینند و هیچ نقصی هم در روایت مشاهده نمی شود. و این وفا اگر روایات با این مزیت به اندازه واقعی و کافی بودند سبه و الله، اگر نه میریم سراغ متیقن درجه دو. اضیف الیه الرجوع الی ما هو المتیقن اعتباره بالاضافه، به اون متیقن الاعتبار درجه دو که عبارت از اون فرض کنید عادلی است که ولو یک نفر او رو تعدیل کرده باشد، ولو یک نفر شهادت به عدالت داده باشد، لوکان اگر اونم باشه و کافی باشه، و الا اگر اون نباشه لازمه این علم به این که شما باید از روایات استفاده کنید لازمش بل احتیاطو به نحو عرفته، احتیاط به اون نحویست که دیروز و پریروز شناختی، یعنی باید روایات مثبته تکلیف گرفته بشود حتما و روایات نافیه در اونجایی که در مقابلش اصل و یا قاعده مثبت تکلیف نباشه جایز العمله. و تازه ما گفتیم اون احتیاط اسمش حجیت نیست،
اون حجیتی که ما در باب خبر واحد میخواییم اون یک حجیت نیرومندیست که بتونه در مقابل عموم کتاب و اطلاق کتاب مقاومت داشته باشد. پس لازمه دلیل شما یه همچی مطلبیه. لر رجوع به اصل قضیت و بقای تکلیف میخوره. مقتضای بقای تکلیف اختصار در اینه، نه اینکه مقتضای بقای تکلیف رجوع الاخ مازون معتباره باشه. نتیجه ای که شما بعض المعبدین از این دلیل میگرفتید میخواستید مضمون الاعتبار رو خودت قرار بدید، این نتیجه گرفته نمیشود. چرا؟ لر رجوع و الی مازون اعتباره و ذلک برای خاطر این که لتمت کنه من رجوع علمن. شما میتونید همیشه رجوع علمیه به روایت داشته باشید، منتها یه قسمت رجوع علمی تفصیلی، یه قسمت هم لازمه علم اجمالیه که روایات مثبت بگیرید مثبت و روایات نافی رو با اون شرط بهش عمل بکنید و غالبتل اتمت کنید من رجوع علمن. حالا تفصیلن اگر وافی بود یا اجمالاً همون احتیاطیست که در زیر کلام گفتیم، وقتی رجوع علمی برای شما به نحو تفصیل یا اجمال امکان پذیره، سلامت وجه معهو من الاکتفاء به رجوع علم مازون اعتباره. دیگه مسئله مضمون الاعتبار رو چرا مطرح می کنیم؟ نوبت به مضمون الاعتبار به هیچ وجه نمی رسد. این یک جواب. جواب دوم مناقشه در اصل مطلبه. این که شما گفتید ما مکلفی به مراجعه به کتاب و سنت، ما قبول نداریم به نحوه اطلاق. هذا من مجال المن، میدان این که کسی منع بکند، از چی منع بکنه؟ از ثبوت تکلیف به رجوع به سنت به این معنا به نحجیه بود. خب در مقابل قول و فعل و تقریر کسی نمیتونست مناقشه ای داشته باشه، اما سنت اگر سنت حاکمیه است، شما به چه دلیلی میگید ما وظیفه داریم که به روایات مراجعه کنیم؟ بله، روایاتی که معلوم الصدوره یا معلوم الاعتباره، بله، اما همچنین روایات به طور کلی ما مکلفیمش مراجعه کنیم قبول نداریم این مطلب رو. هذا ما ان مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع الى السنه بذات المعنى سنت حاکیه باشه، ایما لم یعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص. در مواردی که نه علم به صدور داریم و نه علم به حجیت داریم، مجال منع واسعه، کسی میتونه منع بکنه و اصل دلیل رو از بین ببرد. خب تا اینجا ما جواب دادیم، حالا میخواییم یه دفاعی هم از مستقل بکنیم و جوابی رو که مرحوم شیخ از مستقل داده در اون جواب مناقشه کنیم. و عمل ایراد علیه، ایرادی که بر این استدلال شده و شیخ ایراد کرده، چجوری ایراد کرده؟ ایشون اینجوری فرموده، فرموده به رجوعی گفته این دلیل استقلال نداره، این دلیل یا رجوع می کند الی دلیل انسداد آینده که برای حجیت مطلق مظنه اقامه شده، لیکن ملاک این دلیل بعض المحققین ادعای علم اجمالی که تکالیف واقعی هزاران تکالیف در روز قیامت، اگر این تکالیف رو میخواد بگه، این همین مقدمه اولای دلیل انصداد و اما این دلیل رجوع میکند الی دلیل الاولی که خوندیم و گذشت، مسئله علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر، لیکن ملاک این دلیل سوم دعوای علم که صدور اخبار کثیره‌ای بین ما بعیدین آمن الاخبار. پس اگر این علم به تکالیف واقعیه رو میگه دلیل انصداده، اگر علم اجمالی به صدور خیلی از روایات و وسائل رو میگه این دلیل اوله، از این استقلال نداره. همچنین نه، ایشون یک مطلب علمی رو میگوید، علم به ثبوت یک تکلیف، اونم تکلیف به مراجعه به کتاب وسائل. دیگه مسئله علم به صدورم در این دلیل مطرح نیست. و اما چنین ایرادی فقیه، در این ایراد این اشکاله که اما ملاک این دلیل سوم بعض المحققین یک مطلب سومیه، این نما هو دعو العلم به تکلیف به رجوع الروایات کل جمله الى یوم القیامه، به مطلب سومی، نه علم اجمالی به تکالیف واقعیت و نه علم اجمالی به صدور تصویری از روایاتی که در دست ما در راج تمام کلام این بعض المحققین را هر حقیقت مرامه و جلوی این اشکال گرفته میشه. فصلم تا اینجا بحث حجیت خبر واحد تمام شد. فصلم فل وجوه لکی اقاموها علا حجیت زن و هی اربعه، از اللی چهار دلیل عقلی، همش هم دلیل عقلی بر حجیت مزنه قائم شده. هل اول صغرا و کبرا ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه، اگر مجتهد با مظنون خودش مخالفت بکند، حالا مظنون خودش من الحکم الوجودی او تحریمی، در این مخالفت مظنتن لزرر، در حقیقت ظن به حکم ملازم با ظن به ضرره و دفع ضرر المظنونه لازم و صغرا و کبرا. حالا هر دوشو این مستقل ثابت میکنه، هم از صغرا چرا در مخالف از ظن به ضرره، فلان از ظن به وجود شیئن او حرمتهی یلازم الظن بالعقوبت علی مخالفته از نظر عقوبت اخروی، یا اینکه نه یلازم الظن بالمحسده بالمخالفه، یا از نظر ضررهای دنیوی میدونه که این مخالفت ضرر داره، منتها البته این فرض ضرر روی یک مبناییه، بناءً علی تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، روی مبنایی که احکام الهی ناشی از مصالح ملزمه و مفاسد ملزمه در باب وجوب تحریمه. و اما الکبرا، خب حالا که ظن به ضرر در کار آمد، چی میگه ظن به ضرر لازم دفعه؟ فل استقلال العقل به دفع ضرر المظنون، این خودش یکی از مستقلات عقلیه و احکام مستقله عقله، و ولو من نقل به تحسین و تقدیر، ولو این که مسئله تحسین و تقدیر عقلی رو به طور کلی منکر بشیم، همون طوری که اشاعر منکر شدن، البته منکر نیستیم، لیکن میخواییم بگیم ما نحنفی متفرع بر اون مسئله نیست و از توابع اون مسئله نیست. لوجوه عدم انحصار ملاک حکم عقل به تحسین و تقدیر و تمام مسائل عقلیه باید روی تحسین و تقدیر دور بزند. آیا هیچ ملاکی غیر از تحسین و تقدیر نیست در کار؟ بل یکون التزام العقل به دفع ضرر المظنون، بلکه بالاتر از مظنون، بل المحتمل، این التزام به ما و کذالک، یعنی به همین عنوان مظنون بودن و محتمل بودن بدون اینکه مبتنی بر تحسین و تقدیر باشه، ولو لم یستقل به تحسین و تقدیر، مثل الالتزام به فعل ما استقل به حسنه اضافی به استقلاله. یه تن تشبیه میکنه، ایشون یه شاهدی میاره، خب میگوید که عقل میگوید مثلا احسان حسنه، درست؟ این یه درک عقل، در دنبالش یه حکم دیگم هست و اون حکم عرض می شود ارتضام به انجام دادن این حکم، عرض می شود عقلی، این مبتنی بر تحسین و تقدیره. چرا عقل می گوید احسان کن؟ میگه لأن الاحسان حسن. چرا عقل می گوید احتراز از ظلم کن؟ میگه لأن الظلم خدیه. اما در مانحنفی این طور نیست. چرا میگوید دفع ضرر المظنون لازمه؟ چرا نداره؟ چراش مسئله تحسین و تقدیر نیست؟ برای اینکه عقل انسان رو مسئول بداره از ضرر، و ضرر المظنون لازمه. مثل الالتزام به فعل ما استقل به حسنه اضافی به استقلاله. اون وقت یه شاهدی در مانحنفی میاره ایشون، میفرماید شاهد این که مسئله دفع ضرر مظنون ارتباط به تحسین و تقدیر عقلی نداره، یه شاهد محکم. این است که مسئله تحسین و تقدیر مورد اختلاف اشاعره منکر است، اما مسئله لزوم دفع ضرر مظنون رو همه قائلند. پس این اتفاق در مانحنفی به زمینه اختلاف در تحسین و تقدیر دلیل بر این است که مانحنفی ارتباطی به اون مسئله نداره و لذا اطبق العقلا بر لزوم دفع ضرر مظنون با اختلاف عقلا در استقلال عقل به تحسین و تقدیر. پس اختلاف اونجا و اتفاق در مانحنفی قرینه بر عدم ارتباط بین مسئلتین.